نحن سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و درود بر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. بسیار ممنون می که بازم پای گیرنده‌های خودتون نشستید تا برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های سراب وهابیت رو ببینید، برنامه‌ای که در خصوص جداسازی وهابیت و اهل سنت هست و نشون دادن کارهای وهابیت، اعمال وهابیت، آنچه که انجام دادن و گذشته از وهابیت. انشاءالله با ما همراه باشید تا ساعت 23 میهمان منازلتون خواهیم بود. اما طبق روال برنامه‌های گذشته هم در خدمت اساتید عزیز و بزرگوار، کارشناسان محترم و چهره‌های شناخته شده و محبوب شبکه جهانی ولایت هستیم، استاد روستایی و استاد عباسی. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد روستایی عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که با برنامه خوب دیگری مهمان خانه های این عزیزان باشیم.
خیلی متشکرم از شما. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب استاد روستایی، همه بینندگان عزیز گرامی و صمیمی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و تحت توجهات حضرت ولی اثر و آنها له الفدا زندگی خوب و ایمانی داشته باشین. خدمت شما هست.
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد عباسی. اما بینندگان عزیزی که با ما همراه بودن میدونن که در برنامه سراب وهابیت در جلسه گذشته هم که البته با کمی فاصله داره پخش میشه این برنامه نسبت به جلسه قبل، به این موضوع پرداخته شد که وهابیت برخوردش با تفکرات به چه صورت است، با اقوام، با ملیت‌ها، و جلسه گذشته به توهین‌ها و جسارت‌هایی که نسبت به اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام بود پرداختیم. تا اونجا که شد و توانستیم و قابل پخش بود کلیپ‌های رو از این در این خصوص پخش کردیم برای شما بینندگان عزیز و قضاوت ما به شما واگذار کردیم. امشب هم در ادامه همون مباحثی که داریم انشاءالله خواهیم پرداخت به این موضوع که اینها چگونه توهین و جسارت میکنن به هر آنچه که دلشون میخواد جسارت میکنن و هر آنچه که دوست داشته باشن که وهابیت هست و خدایشون هست و به هر حال طرفدارانشون چگونه با اونها رفتار میکنن. کلیپ اول رو با هم دیگه میبینیم، بعد برمیگردیم انشاءالله در خدمت کارشناس محترم خواهیم. کلیپ شماره 1 رو اگر که اتاق فرمان لطف کنه به نمایش بگذاره با دقت ببینید، بعد برمیگردیم انشاءالله توضیح خواهیم داد.
اجزاب دیگری که شیطان ازش قرض میگیره جعفر مرتضای آملی است. مجلسی که یکی از عقده‌ای ترین علمای شیعه در تاریخ است. کتاب های مجلسی واقعا اگر گنزار نامیده بشه اغراق نشده. مؤسسان عقده و مؤسسان خرافات به خاطر اینکه مردم را از اسلام حقیقی دور بکنن، از اسلام خالص و از اسلام ناب دور بکنن، و اینجا بسیار جای شگفت این شگفتی است که خرافاتی که متاسفانه به نام اسلام و به نام قرآن به خورد مردم داده میشه اسمشو گذاشته شده اسلام ناب. و متاسفانه باید عرض کنم که مذهب شیعه اثناعشری این یک عقده است با این وصفی که ما میشناسیم، یعنی شیعه اثناعشری رافضی منش. از این تشیع متعفن حضر میخوام از این کلمه، از این تشیع متعفنی که اسم تشیع برش گذاشته شده اما در واقع نمایندگی از صهیونیسم می کند، نمایندگی از منافقان صدر اسلام می کند. خب این آقا شیعه زاده است، در محیط شیعه بزرگ شده و از این فرهنگ متعفن متاسفانه تغذی کرده. ثابت می کنم که ایشون در دروغگویی دست بسیار بالایی دارد. ایشون یک ماهر و یک هنرمند به تمام معناست. در دروغگویی ایشون بسیار ماهرانه دروغ میگوید. من به خاطر اینکه ثابت بشه که ایشون یک دروغگوی مکار و بسیار ماهر است عذر میخوام، من تا حالا با این لهجه صحبت نکردم. من میخوام بگم که ایشون یک دروغگوی مکار است و ماهر و فکر میکنه که اینقدر که ایشون دروغ میگه شاید مردم متوجه نشن که ایشون چی میگه.
شما اینجور مقلد هستید، معذرت میخوام، خیلی ببخشید، اینجور گوسفندوار رفتار میکنید؟
چه مرضی داری؟
استاد خدمتی، چرا تا این حد بایستی کویرن باشه که انده آیشه یا مثلا
نفاق؟ چقدر خباثت در اینها زیاده.
این مذهب مذهب شکم است، مذهب شهوت است، مذهب زیر ناف و معذرت میخوام جاجانو است. اصلا ربطی به دین نداره، به معنویت نداره، به قرآن نداره، به خدا نداره، به آخرت نداره، به قیامت نداره، هیچ ربطی به عقلانیت حتی نداره. این مذهب ضد عقل است، ضد اسلام است، ضد قرآن است.
به خاطر این فحاشان آیت الله نام یا همین شیطانهای دوپایی هستند که از ادب و اخلاق و انسانیت هیچی بلد نیستن. حکایت این افراد موجودات وحشی که از یک جنگل آورده باشن و از قفس اونها را بیرون گذاشته باشن، حمله بکنن به این جامعه بشن. این افراد این حالت دارن.
بله، ملاحظه فرمودید ادبیات وهابیت رو نسبت به تفکر شیعه و شیعیان که حالا بخشی شما فقط به نمایش گذاشتین. استاد عباسی، تحلیل شما از این بحث ها چیست؟ این عباراتی که به کار میبرند، حالا اینها به عنوان گوشه ای از جسارت و توهین هایی که نسبت به شیعه و علمای شیعه بوده، چه تحلیل شما دارید از این سخن ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین، ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین. بینندگان عزیز، اون ملاحظه فرمودن، البته جلسه گذشتم جناب استاد رستایی، جناب استاد موسوی مواردی رو از توهین‌های به ائمه علیهم السلام بیان کردن و الان هم ادبیات و برخورد و صحبت‌های آقایون رو در مقابل با علمای شیعه دیدن و شنیدن و البته این طبیعی است. کسانی که شاگرد مکتب ابن تیمیه حرانی هستند باید این گونه سخن بگن، باید این گونه توهین بکنن و کلمات و عباراتی که لایق خودشونه به عنوان یک مذهب باطل و انحرافی که هیچ ریشه‌ای نداره و همین 200-300 سال اونها باید در منطقه نجد و اطراف اونجا ما دنبال بزرگان اینها بگردیم، تعجبی از اینها نیست که این گونه صحبت بکنن. قبل از این هم داشتیم از بزرگان اینها که با این ادبیات و با این منش صحبت کردن و اساسا کسی که منطقی برای گفتگو ندارد و عقلانیت در ادبیات او، در برخورد او و در منش او جایی ندارد باید این گونه صحبت بکنه. خب من عرض کردم که در گذشته و اینها شاگرد مکتب ابن تیمیه هستن. مراجعه بکنیم به کتب ابن تیمیه، چه مقدار از این صحبت‌ها و سخنان ابن تیمیه در رابطه با شیعه و در رابطه با علمای شیعه به کار برده. البته ما به صورت مفصل و مبسوط در رابطه با نظرات اینها و توهین‌های اینها نسبت به علمای اهل سنت انشاءالله جلسه آینده بحث خواهیم کرد. من نخواهم وارد اون بشم که اصلا کتاب مفصل و مبسوطی وجود داره از شخصیت‌های علمی که ابن تیمیه بر علیه اونا موضع‌گیری کرده. شخصیت وهابی دیگر که به او بخاری دوران میگفتن، ناصرالدین البانی، اصلا کتابی داره جناب سقاف شافعی در رابطه با او به نام قاموس شتائم، یعنی دائرة المعارف فحش و ناسزا، و سب رو باید از امثال البانی، امثال ابن تیمیه حرانی گرفت که یک کتاب مبسوط جناب سقاف که از علمای اهل سنت مذهب شافعی است فقط و فقط میاد در رد البانی است و جمع‌آوری میکنه فحشا و ناسزایی که در طور علمای اهل سنت گفته. به عنوان مثال در رابطه با ظاهراً جناب سیوطی هست که عبارت بدی به کار میبره که میگه مثلا در این زمینه در رابطه این روایت اینجا سیوطی اومده و جعجع کرده. اون صداهایی که حیوان گوسفند و اینا در میاره، یعنی با یه عالم اهل سنت اینطوری برخورد. ما اونا وارد نمیشیم، فقط دو سه مورد کوچک از درابطه با شیعه و علمای شیعه عرض بکنم. این کتاب منهاج السنت نبویه ابن تیمیه حرانی هست. خدا، پیغمبر، امام بزرگ پیشوای وهابیت، کسی که به او به قول مطلق شیخ الاسلام میگن، همون کسی که علای حنفی گفت هر کس من اصل قلقون بنده شیخ الاسلام فهو کافر. اگر کسی اینجور اطلاق بکنه که ابن تیمیه شیخ الاسلام کافره و اینها، او رو به عنوان شیخ الاسلام بیچون و چرا میپذیرن. در جلد یک کتاب خودش در صفحه 21 فصلی رو باز میکنه. بعد ببین اصلا آغاز صحبت، کالا کاری نداریم به این که به اسم بیان روایت و نقل روایت میاد میگه آقا اگر قرار بود اینها حیوان بشن چی میشدن، اگه قرار بود پرنده بشن شیعیان چی میشدن، اینا رو نقل میکنه و تایید میکنه، کاری نداریم. اینجا میاد میگه بله، با این مصنف که اسم کتابشو منهاج الکرامه فی معرفت الامامه گذاشته، یعنی جناب علامه هلی، و هو خلیق بن یوسمی منهاج و ندامه، باید اسم کتابش بود منهاج شیوه پشیمانی. کما ان من ادعت طهاره، ادعای طهارت که چون ابن المطهر لقب ایشون بوده، و اون از کسایی که لم یرد الله ان یطهر قلبه، اصلا خدا اراده نکرده قلبش رو تطهیر بکنه، بل اینجا علم غیب هم داشته ظاهرا، بل من اهل جبت و طاغوت و نفاق، از اهل جبت و طاغوت و نفاق بوده، کان وصفه به نجاست و تکدیر اولا من وصفه به تطهیر. اینکه او رو موصوف به نجاست بکنیم و زشتی و پلیدی بکنیم بهتر از اینه که بگیم به اصطلاح او رو موصوف به تطهیر بکنیم، یعنی به جای ابن المطهر در عبارات دیگه داره که ابن المنجس گفته بشه بهتره. همینجا شماره 9 آمده پاورقی زده، پاورقی شماره 9 میگه سفدی در ترجمه ابن تیمیه در وافی بالوفیاتش آورده در حدیث 16، حالا در نسخه خطی که در کتابخانه بودلیان آکسفورد بوده، انه سمع ابن تیمیه یقول، او شنیده که ابن تیمیه میگفته یقول ابن المنجس و یرید بهی ابن المطهر الحلی، خطاب میکرده به ایشون ابن المنجس و منظورش از ابن المنجس جناب ابن المطهر الحلی علامه حلی اعلی الله مقامه الشریف بوده. خب ببینید شروع یک کتاب که مدعی کتاب علمیه، مدعی کتاب نقده، شروع یک کتاب رو با یک همچه الفاظ زشتی آغاز میکنه. این ادب ابن تیمیه هست، این برخورد به کلام ابن تیمیه هست. کسی که خود رو عالم میدانه، طرف مقابل هم که داره نقد میکنه یک عالم مسلمانه، ولی من مذهبش رو قبول ندارم، ولی من انتقاد به او دارم، نقد دارم به او، اما کسی است که شهادتین بر لب او جاری شده، میاد در یک کتاب علمی، نه در یک دعوا و نمیدونم در یک زد و بند در خیابان، در یک کتاب علمی به اصطلاح علمی میاد یک همچین مسئله رو مطرح میکنه. و البته این پایان کار نیست، یعنی اگر بینندگان عزیزی میخوان براشون مسئله ابن تیمیه مشخص و روشن بشه، ادب و مرام ابن تیمیه روشن بشه، در همین 40-50 صفحه اول منهاج السنه هر چه در درون داشته نسبت به شیعه و توهین به شیعه، این رو بیرون ریخته و از بدترین الفاظ و بدترین اهانت‌ها و دروغ‌ها که من فکر می‌کنم حدود نزدیک به 10 جلسه ما فقط داشتیم دروغ‌های ابن تیمیه رو در همین صفحات ابتدایی منهاج السنه که خودشون منهاج السنه دیگه شاهکار ابن تیمیه می‌دونن، در همین شاهکارش در 50 صفحه اول ببینید که چه ادبیاتی رو به کار برده، چه صحبتهایی رو مطرح کرده. به عنوان مثال این ادامه مطلب صفحه 49 هست، یعنی تصویری که دوستان میبینن 49 هست، در رابطه با شروع کرده از قبل در رابطه با کارهای شیعه و نظرات شیعه شروع کرده بحث کردن و آوردن و از این برخوردها، کارا و رفتارها با این شکل تعبیر کرده و من حماقاتهم، از جمله حماقت‌های شیعه، یعنی میخواد بهش بره نمیگه مثلا از جمله اقداماتشون، حرفاشون، نظراتشون، کارهاشون، هر جا میخواد بگه میگه و من حماقتهم و من حماقاتهم با لفظ حماقت، از جمله حماقاتشون اینه که تمثیل هم لمن یبغزونه بالجماد او حیوان ثم يفعلون بذلك الجماد والحيوان ما يرونه عقوبة لمن يبغضونه. میگه به عنوان تمثیل یک به اصطلاح نماینده میگیرن، تمثیلی میگیرن برای اون کسی که باش خیلی دشمن هستن از جمادات یا حیوانات، با کسی که بدن یه حیوانی رو یه جمادی رو میارن، بعد شروع میکنن اون رو عذاب کردن، شکنجه کردن به عنوان عقوبت اون کسی که از دنیا رفته. حالا نمیدونم کسی مسلمان هست اعتقاد به معاد دارد، بعد یه همچیزی هم تو ذهنش باشه که شکل قاعده تناسخ که آقا مثلا اگر من این حیوان رو بزنم، چون ممکنه اون آدمی که من باش بد بودم بعد از مرگش تبدیل به این حیوان شده باشه، من اگر این حیوان رو بزنم اون به اصطلاح شخص رو شکنجه کردم. نمیدونم این چه عقیده یه چون هست. بعد میگه مثل اتخاذ هم نعجه، مثل اینکه یک گوسفندی رو یک بزی رو این رو میگیرن، بعد میگه این رو ور میدارن وقت تکون نعجتن همراه، این گای این قرمز رنگ هم هست، لکون عایشه تو سما الهمیرا، خاطر اینکه عایشه اسمش به اصطلاح همیرا هستش و همیرا از همراه گرفته شده. بعد میگه این رو به عنوان عایشه شروع میکنن شکنجه کردن، میگه یجعلونها عایشه، میگن این بز عایشه هست، شروع میکنن به نطف یعذبونها، به نطف شعرها و غیر ذلک، با کندن موهاش و غیر از اون، و فکر میکنن که این عقوبت هست برای عایشه.
کدوم شیعه همچی کاری میکنه؟
اصلا با کجا با یه اعتقادات اسلامی سازگاره که یک حیوان بیگناه رو به جای یک شخص گناهکار کسی بخواد عذاب بکنه؟ اون شخصی که گناه کرده، گناه او اون بر اساس قرآن اگر کسی گناهکار هستش مورد به اصطلاح لعن ملائکه الهی، مؤمنین، پیغمبر خدا و خداست بر اساس آیات قرآن، بعد هم روز قیامت عذاب رو خواهد، جهنم رو گذاشتن برای همین، جهنم که هست خالی، اون جهنم مالا همین نام که کسی گناهکاره، ثابت شد در صحرای محشر در محکمه عدل الهی، اونجا چی میشه؟ چه ثمره ای داره که ما یک حیوان زبان بسته بیگناه رو بیایم و عذاب بکنیم، خاطر شکنجه بکنیم خاطر کسی دیگه؟
بسیار ارتباط صد پس دو تا نکته دیگه بود در کلام این آقایون که تا اینجا پخش شد. یکی اینکه ادعا داشتن که مذهبش اصلا مذهب نیست و تفکری که حالا تعبیر رو به کار بردن مذهب زیر نافیه، در این خصوص هم اگه یک توضیح بدید. باز یه عبارت دیگه هم داشتم خدمتتون خواهم پرسید.
بله عرضم خدمتتون. خب این حرفی که میزنن، خب یه کسی ذره فهم داشته باشه چنین عبارتی رو به کار نمیبره. فکر میکنم اگر ما در کل دنیا بگردیم از این لحاظ پاکترین مذهب، مذهب شیعه امامیه اثناعشریه است. حالا ما به ادیان دیگه کار نداریم که در مسیحیت چه اتفاقاتی افتاده، که همین اخیر که اون پاپ قبلی وقتی رفت به انگلستان چند هزار خانواده قربانیان برخوردهای و تجاوزهای جنسی کشیشها بودن که آمدن تحصن کرده بودن مقابل جایی که ورود پیدا میکرد پاپ، و الان سایت های فراوانی هستش که دارن پیگیری این مسائل میکنن. داخل اسلام هم که بیاییم، خب ببینید الان شما وهابی ها چطور دارن برخورد میکنن؟ جهاد نکاح مال کیه؟ خب ما بر اساس اون چیزی که میگیم در زمان پیغمبر بوده است، اگر منظور اینها از یه همچین حرف ناشایستی ازدواج موقته، که ازدواج موقت همون ازدواجه و این هم زمان صدر اسلام پیغمبر بوده، اینها بیان بگن ازدواج مسیار رو از کجا آوردن، اینها بیان بگن ازدواج به شرط طلاق رو از کجا آوردن، اینا بیان بگن جهاد نکاح رو از کجا آوردن، اینا بیان بگن جهاد لواط که با جدیدتر هر دم از این بار به اصطلاح بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد، باز دو مرتبه بعد از جهاد نکاح آمدن جهاد لواط رو همچی کردن. کی دنباله همچین به اصطلاح برنامه هایی هست؟ کی دنباله همچین نکاتی هستش؟ کیا بودن که در بعضی از این کشورها مثل مصر از این آیون وهابی افراطی تندرو و بی‌منطق آمدن یک حرفی که گذشته بود و دیگه مورد اعتنا نبود، دو مرتبه آمدن این رو زنده کردن به عنوان رضاعت الکبیر و شروع کردن این طرف تو این ماهواره تو این ماهواره آبروی اسلام رو با این طرح این مباحث بردن؟ خب اینا کی بودن؟ اینا شیعه بودن؟ شیعه دنبال مسائل جنسی هستش؟ یا کسانی که دارن یه همچین فتاوایی، یه همچین نظراتی رو میدن؟
خب اگر کسی تو همین اینترنت یه دوری بزنه حرف علمای وهابی رو ببینه، حرف علمای شیعه رو ببینه، ببینه کجا این نکات رو علمای شیعه مطرح کردن، کجا علمای وهابی مطرح کردن، با این همه مصداق، با این همه مورد. چون شما ببینید صدای کشورهای مختلف، الان من اون نمیخوام نشون بدم اینا دو دختری که از یکی از کشورهای اروپایی برداشتن اینها رو فریب دادن بردن در کشور که اصلا دو کشور اروپایی کاملا بدون حجاب، بعد اونجا رفتن با مثلا حجاب و با پوشی و فلان و بعد هم منعکس کردن که بله ما اومدیم اینجاها داریم تقویت روحیه میکنیم برای نمیدونم سربازها که بتونن جهاد داشته باشن و ما اونقدر بچه خواهیم آورد برای اینها که بتونن اینها مبارزه بکنن، مقابله بکنن. خب این حرفی که در حال بحثی که خیلی واضح و شفاف هست.
البته در همین شبکه‌هاشون هم فتاوایی رو دادن راجع به جایز بودن برخی از کارها که حالا من نمیتونم بگم چه کارهایی بود. بگذاریم، بینندگان میدونن که به چه صورت هست وضعیت اینها، به خصوص دیگه جهاد نکاح رو که و همچنین جهاد لوات رو که مفتی اعظم استرالیا که بهشون پخش کردیم که اینها جهاد لوات رو هم آوردن، دیگه مفتی شما این حرف رو زده. اگر میتونید، اگر اندازه مفتیتون علم دارید بیاید رد بکنید و اعلام فتوا بکنید. اما استاد عباسی بحث دیگه مطرح کردن در خصوص بحث توحش، اینها آقای هاشمی خصوص از الفاظ رکی که به کار میبرد گفت علمای شیعه، حالا من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، به عنوان یک حیوانات وحشی هستن که اینها را از رها کردن از قفس و به جامعه بشری حمله کردن. در خصوص هم چه پاسخی دارید؟
خدمت شما عرض بکنم، حالا انشاءالله در همین امسال قرار است این همایش تکفیر هم برگزار بشه، خواهند دید علمای شیعه و سنی از سراسر جهان خواهند اومد و نظر خواهند داد. اصلا اسم و عنوان همین است که خطر جریان تکفیر برای اسلام، مسلمین و جهان بشریت. و الان من برای پاسخ به این سوال یه پیشنهاد میدم که ما بریم از دوردست‌ترین نقاط این عالم افرادی رو به عنوان جامعه نمونه آماری انتخاب بکنیم، مثلا یه نفر مثلا از آمریکای لاتین، یه نفر مثلا از آفریقا، یه نفر مثلا از به اصطلاح سرخپوستای مثلا تو آمریکای جنوبی، اینا رو انتخاب بکنیم، بعد به اینا بگیم آقا شما اگر بخوای مصداق توحش و وحشی رو تو این عالم از انسان‌ها نام ببری، کیو نام می‌بری؟ ببینیم اون وقت اونها مثلا القاعده و طالبان و فلان و فلان و فلان که نخواهی اسم همه رو ببرم، اینها رو داعش و اینها رو خواهند گفت یا مثلا شیعه رو خواهند گفت. ببینیم آیا در اینترنت اگر ما جستجو بزنیم قتل، تصاویری که میاد این تصاویر مربوط به کشته های زیر دست چه جلاداییه، زیر دست چه وحشیاییه. ببینیم چه کسانی افتادن به جان جامعه بشری و دارن مردم رو تکه و پاره میکنن و هر جا که رفتن جز قتل. الان شما ببینید جناب آقای حسینی، واقعا آدم متأثر میشه. همین دو سه روز پیش باز من در اخبار دیدم در عراق در هفته گذشته 500 نفر کشته شدن در عملیات تروریستی در یک هفته. و جالبه در طول مدت این 10 سال که الان وارد سال 11 شدیم، از زمانی که به اصطلاح صدام در عراق کنار زده شده، از زمان ورود آمریکا به عراق و رفتن صدام، بر اثر همین حوادث، بر اثر همین جنایت هایی که اینها بمبگذاری ها و غیره، بیش از 1,400,000 نفر در عراق کشته شدن. شما ببینید این آمار با چی قابل مقایسه است؟ ما 8 سال ایران جنگ تحمیلی داشته، 300,000 تا شهید. 10 سال اینها آمدن، 1,400,000 نفر از جنایت های اینها در امان نمونده. خب کی افتاده به جون مردم؟ کی افتاده به جون مسلمون ها؟ کی افتاده به جون آبروی اسلام؟ کی داره آبروی اسلام رو توی این عالم بره؟ حالا همه این کلیپ رو دوستان من آماده کردن. خب ببینید آقا این عالمشون، اون پیروشون، ببینید اینا با این کاری که انجام دادن تو این کلیپ که نمونه، یعنی دیگه حداقل ها رو که میشد نشون بدیم. خب جناب استاد یزدانی اون هفته گذشته بود یا هفته قبلش نشون دادن با سرها چطور فوتبال بازی کردن. اخیراً تصاویر منتشر شد که در ظرف گذاشتن و دارن میپزن سر رو. اخیراً باز تصویر متکسن دیگه ما نشون نمیدیم. تصویر منتشر شد، سرها رو بردن
نخ کردن،
بله نخ کردن بالای کوچه روی تیر چراغ برق، بین دو تا تیر چراغ برق روی اینها آویزون کردن از اونجاها. خب اگر این ظالمه کافره باید کشته بشه، خب کشتین شما، این ادامهش چیه؟ این برخوردها این رفتارها چیه؟ خب این دیگه اصلا جای سوال نداره. بعد حالا ببینید میگه آقا یه شخصی که داخل یک خونه شیشه ایست به سمت دیگران سنگ پرتاب نمی کنه. یا من بیشتر یاد اون به اصطلاح دزدی افتادم که وقتی دید دیگه آقا همه دارن به سمتش میاد و به سمتش میان و کار تمومه، تنها راهی که دید برای اینکه نجات پیدا بکنه اینکه خودش هم دستشو بلند کرد گفت آی دزد آی دزد، شروع کرد دنبال دزد دویدن. حالا اینها توحش و نامردی و غیره رو به اوج رسوندن، بعد حالا میان مثلا به شیعه همچین نسبتایی میدن.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما. کلیپ هم که آماده شده ان شاء الله با هم خواهیم دید، ولی خیلی جالبه. من همین الان واژه قتل رو اگه جستجو زدم، دوستانم این کارو بکنن ببینید تصاویر واقعا به وهابیت مربوط میشه یا نه، قتلای حسن شهاته و سایر شیعیانی که به دست وهابیت کشته شده. اینم خیلی نکته جالبی بود که استاد عباسی بهش اشاره کردن. کلیپ شماره 2 رو ببینید، ببینیم چه کسانی وحشی هستن، بعد برمیگردیم.
وأما الذين يتعدون على الحرمات فوالله العظيم لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب، لنفرمنهم بمفارم اللحم ونطعم طعام لحمهم للكلاب.
أحياك يا سجار، راسم له قلب حب وكأنه
أقسم بالله سوف نأكله من قلوبكم ومن قبودكم يا جنود بشار الكلب. تكبير
الله أكبر.
آه يا أبطال بابا عمر، تطالع قلوبهم لأكلها.
هذا الكلام مش خطبة الجمعة، سينفذ عمليا. بل أقول لكم بكل صراحة، أنا أتكلم من هنا عن منبر رسول الله وإخوان لي الآن في القصير يقاتلون على جنب الثوار، وإيا حدا يهددنا نحن مستعدين نروح للموضوع الآخر.
الله أكبر. اليوم اليوم أخذنا قرية الحضرة ونحرنا السيء، نحرنا بالسكاكين. السيء حسين الذي كان في الحضرة في دار الزور اليوم نحرنا، ونحرنا ولده معه، ونحرنا ولده معه.
الآن بارك الله فيكم، أطلب طلبا واحدا، أريد من المجاهدين في سوريا أن يقبضوا على رجال حزب الشيطان وهم أحياء، ونسمع منهم اعترافاتهم، ونريد أن نتمتع بنحرهم. وأطلب منكم أن تحجزوا لي 10.
الله أكبر.
وإذا ذهبت إلى هناك تشرفت بنحرهم.
الله أكبر.
إن شاء الله نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم، سوف نفضحهم، سوف نفضحهم. لماذا؟ لماذا؟ يقول ابن تيمية رحمه الله: هم متشدد من نصران، هم متشدد من يهود، نحن نذهب إلى شريعة.
بله آقای هاشمی، متوجه شدیم چه کسانی دنبال آزادی بیان، آزادی عمل هستن. شما که اصلا وهابی نیستید، اصلا وهابیت متوحش نیست. برخورد شما با تماس‌های تلفنیتون همه چیز رو مشخص میکنه که چطوری برخورد میکنید. اگر گروهی زیر دست شما بود از شیعیان چگونه باشون برخورد میکردید؟ این رو دیگه بینندگان خیلی خوب میتونن در موردش قضاوت بکنن. معنای وحشی رو فهمیدیم آقای هاشمی، از همون حرفای شما مشخص بود. اما استاد روستایی، خب ما مدتی داریم به بحث توهین‌ها و جسارت‌ها اینا میپردازیم. حالا جسارتایی که پخش شد اینجا به صورت به علمای شیعه بود در کلیپ اول که استاد عباسی تحلیل کردن با پاسخ فن نسبتش، ما می‌خوایم ببینیم که آیا این به همینجا ختم میشه. حالا به علمای شیعه جسارتی میکنن، آیا نسبت به اهل بیت هم همچین بحثایی رو دارن یا خیر؟ بعد ان شاءالله بعد ادامه بحث خواهیم داشت.
از کلام خدمت شما، خب استاد عباسی مطالب خیلی خوبی فرمودن و استفاده کردم من از فرمایشات ایشون. اما نکته‌ای رو که من خدمت شما بگم، همونطوری که مستحضرید، ما جلسه گذشته، یعنی که دو هفته قبل که برنامه سراب داشتیم، برخی از توهین‌های اینها به اهل بیت رو در شبکه‌هاشون بیان کردیم و میخوام این رو بگم که به این بسنده نکردن. اینها فقط این نیست که در شبکه‌هاشون علیه اهل بیت صحبت بکنن، بلکه در واقع اون چیزایی که اینها دارن در شبکه‌هاشون مطرح میکنن چیزهایی که در کتاباشون نوشته. یعنی این نیست که شما بیننده فکر بکنه که نه مثلا حالا مثلا آقای فلانی در فلان برنامه این آقای ناصبی یه چیزی گفت. نه، اصلا منش وهابیت اینه، سرمشق وهابیت اینه و اصلا اگه به اهل بیت جسارت نکنن عمراتشون نمیگذره. ما چند تا از اونها رو هفته گذشته بیان کردیم و جناب استاد موسوی به توهین وهابیت پیرامون امام صادق علیه السلام پرداختن. من یک مورد رو در این زمینه بیان میکنم و در خدمت شما هستم. خب ببینید، همه شیعه و سنی وجود نازنین و مقدس و مبارک امیر المؤمنین علیه السلام رو مقدس میدانند. البته خب اعتقاد شیعه اینه که ایشون خلیفه بلافصل پیغمبره و امام بر حقه، کمان که حقم همینه طبق دستور پیامبر در احادیث مختلف. اعتقاد برادران اهل سنت اینه که ایشون مثلا خلیفه چهارمه و جز خلفای راشدین میشمارن. به هر صورت هم برای شیعه مقدسه هم برای اهل سنت. و امیرالمؤمنین علیه السلام شخصیتی است که قرآن در آیه 61 سوره آل عمران، آیه مباهله، از ایشون به عنوان نفس پیغمبر نام میبره. واژه انفسنا که آمده، که قبلا هم مکرر بیان کردیم که در صحیح مسلم هم آمده، مقصود حضرت علی علیه السلام. و وجود حضرت امیر علیه السلام وجودی است که پیامبر او رو معیار ایمان و نفاق قرار داده، که همون روایت که در صحیح مسلم هست، عهد الی النبی الامی ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. یعنی محبت من رو فقط مؤمن داره و بغض و کینه من رو فقط منافق. خب این ویژگی حضرت امیر علیه السلام، اضافه بر آیات متعددی مثل آیه تطهیر و آیات دیگری که امیرالمؤمنین هم از مصادیق اون آیاته و در شأن ایشون و اهل بیت نازل شده. خب این شخصیت چنین ویژگی هایی داره، نفس پیغمبره، نمیدونم هر پلیدی از او به دوره، امام بر حق و ویژگی های دیگری که در احادیث و روایات آمده. اما ببینید علمای وهابی چگونه از ایشون تعبیر میکنن. کتابیست به نام تبدید و ظلام و تنبیه و نیام، آقای ابراهیم سلیمان جبهان. این کتاب در دارالمجمع العالمی جده به چاپ رسیده 1399 هجری قمری و 1979 میلادی، همونطور که در صفحه ملاحظه میفرمایید. در این کتاب در صفحه 289 عبارتی داره که من از کارگردان محترم خواهش میکنم این قسمت رو بزرگ بکنن، این عبارت رو که ببینید، این شماره صفحه و این عبارت که این قسمت بالایی که خط کشیدم بنده، میگه ولا فرقه اندنو بین علی و بین مجتهد من رجال الاسکیمو او قبائل ما اومعو. میگه نزد ما، آقای وهابی داره میگه، ابراهیم سلام اون جبهان میگه، پیش ما وهابی ها بین حضرت علی سلام الله علیه، نعوذ بالله نعوذ بالله، بین ایشون و بین یک مثلا مجتهد اسکیمویی یا یکی از قبیله سیاه‌پوست ماوماو باشه، یکی از قبایل اصلا حالا مشتهدم نیازیست باشه، یه فرد اسکیمو یا یک فرد مومو، هیچ فرقی نیست. ببینید چقدر جسارت رو به چه حدی میرسونه نسبت به امیرالمومنین. آیا این رو حاضری در مورد پیامبر هم بگی؟ چون امیرالمومنین نفس پیغمبره. خب یکی نیست از این وهابی بپرسه امیرالمومنین آیه تطهیر در موردش نازل شده که طبق تفسیر علمای اهل سنت که ما بارها در این شبکه نمایش دادیم، اصلا واژه رجس که خداوند فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ما یطهرکم تطهیرا، این واژه رجس اصلا فقط معنی گناه نیست که، ما بارها نشون دادیم به معنی نقائص هست، به معنی نجاسات هست، به معنی جنابت هست. بعد آقای سوالی میگه فاذهب الله جميع ذلک عن اهل بیت، خدا همه اینا رو از اهل بیت دور کرده. حالا امیرالمؤمنینی که هیچ نقصی در وجودش نیست، آیا بین ایشون و یک فردی از قبائل ما اومعو نمیدونم اسکیمو هیچ فرقی نیست برای شما؟ من نمیخوام جسارت بکنم به افراد قبائل، به انسانها، این جسارت رو ما هیچ وقت مثل وهابی‌ها نیستیم که بخوایم به افراد، به مذاهب، به قول معروف ملیت‌ها جسارت بکنیم. اصلا جسارت نمی‌کنیم. منتها سخن اینجاست آقا، شما فرض کن اون شخصی که شما مثال می‌زنید، حالا اسکیمو از قبایل ما هر قبیله‌ای، هر چی هم این شخص بالا باشه، نقایص از او دور نیست. اما امیرالمومنین از نقایص از او دوره. هر چی که اون شخص بالا باشه دیگه نفس پیغمبر نیست. و هر چی اون شخص بالاتر باشه معیار ایمان و نفاق نیست. اما امیرالمومنین این گونه است. وای آقا میگه فرقی نیست. و البته جسارت های دیگری که میکنن. به طور کلی من خلاصه بخوام عرض بکنم، وهابیت یعنی پایان تمام محدودیت ها. نه برای پیامبر احترام قائلن، نه برای خدا احترام قائلن، نه برای اصحاب پیامبر، نه برای همسران پیامبر، نه برای تابعین، برای هیچ کسی، نه برای علما، نه برای مردم. حتی جناب حسینی کار رو به جایی رسوندن اینها، نه فقط به اهل بیت علیهم السلام، حتی به نوامیس و به مادران شیعه هم اینها جسارت کردن. و در حقیقت اعتقاد من اینه، این به مادران شیعه نیست فقط این جسارتشون، این به صحابه رسول خداست، به اصحاب پیغمبره، بلکه به خود پیغمبره این جسارت. که اگر موافق باشید کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم و بعد من یه تحلیلی داشته باشم
ان شاء الله. کلیپ شماره 3 رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عرض معذرت میخوام، بچه‌ای که در یک خانواده‌ای که با این فرهنگ بزرگ شده، بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعی با عرض معذرت می‌خوام، بچه‌ای که در یک خانواده‌ای که با این فرهنگ بزرگ شده، وقتی هر شب یک مهمان جدید خونه‌شون میاد، بابا مامانشون می‌خوابه، خب وقتی سر صبح این بچه بلند میشه بازار میره، هر سبیلی رو که بازار می‌بینه اشتباهی می‌گیره، فکر می‌کنه این همون بود که دیشب خونه ما اومده بود با مامان شیخی کرده بود. حالا کی میخواد بیاد به این توضیح بده که آقا اون سبیلی نیست، این سبیلی با اون سبیلی فرق داره؟ چون ما حداقل الحمدلله خدا را شکر پدر خودمونو که میشناسیم در این شکی نداریم، چون مادر ما ازدواج موقت نکرده الحمدلله. اما بعضی هایی که مادرشون ازدواج موقت کرده، اونا چیکار میکنن؟ اونا چطور ثابت میکنن که پدرانشون کی هستن؟
بله، این هم جسارت هایی بود که از شبکه وهابی کلمه نسبت به تمام مادران شیعه بود، با عرض و پوزش و عذرخواهی از تمام مادرانی که بیننده شبکه جهانی ولایت هستن. ما مجبور هستیم گاهی اوقات این مباحث رو نشان بدیم و اگر لازم باشه تکرار بکنیم تا بفهمیم به تعبیر اینها وحشی چه کسی است. بالاخره اون کسی که پنجه توحشش داره تمام اقوام و زبانها و گرایشها و مذاهب رو دارد، بر اونها خشم اندازه، چه پنجه ای، وهابیت هست یا غیر وهابیت؟ خب استاد دوستایی، دیدیم این جسارتایی رو که نسبت به مادران شیعه داشتن این آقا، و همچنین حالا در تتمش هم استدلال ایشون به بحث ظاهرا مطعه بود که چون شیعه قائل به جواز مطعه است، پدر خودش رو تشخیص نمیده.
عرض کنم خدمت شما، البته من قبل از این رو پاسخ بدم، قبلا یه مستندی از شبکه ولایت پخش شد به نام مستند کالکراب، که خب ایشون اهل روستای کالکراب دیگه، این آقای عبدالله دری، و پیرامونش صحبت شد و خود اهل کالکراب نسب ایشون رو توضیح دادن که ایشون خودش نسبش به چه صورت، اما بله، و مادرش رو توضیح دادن که کی بوده و چی بوده و چه جور بوده.
نسب
اما
مبارکی داشتی.
بله بله، خیلی مبارک، از نوع البته مبارک از نوع وهابی. اما نکته ای که هست، ببینید ایشون اول میخواد ازدواج موقت رو زیر سوال ببره. من آیه حسینی این رو میخوام بگم، اونی که از متون اسلامی به دست میاد و از منابع اهل سنت به دست میاد، در معتبرترین منابع اهل سنت، اینی که این قضیه در زمان پیغمبر بوده، حتی در زمان ابوبکر هم بوده. ببینید در روی لپتاپ من یک عبارتی است، کتاب صحیح مسلم جلد دوم صفحه 1023 روایت 1405. ببینید از جابر بن عبدالله انصاری، ایشون میگه کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق، نستمتع یعنی متعه، میگه ما در زمان الایام علی عهد رسول الله و ابوبکر، میگه ما در زمان رسول خدا و در زمان ابوبکر چیکار میکردیم؟ کنا نستمتع بالقبضه من التمر والدقیق الایام، برای چند روز میومدیم متعه میکردیم با چی؟ مقداری خرما و آرد، مهریه اون فرد رو یعنی اون اجرش رو مقداری خرما و آرد قرار میدادیم و در زمان رسول خدا و زمان ابوبکر این کار رو انجام میدادیم. یعنی ببینی عمل نسخ نشده، پیغمبر نگفته این حرامه، نه خیر، چند روزه هم هست. ببینید الایام واژه نستمتع اومده از همون متعه، این ازدواج موقت، میگه ازدواج موقت بود در زمان رسول خدا در زمان ابوبکر، حتی نهى عنه عمر فی شأن عمرو بن حریث، میگه دانه که عمر این رو نهی کرد و این بود. از جناب آقای حیدری شما که میایی میگی آقا نمیدونم شیعه ازدواج موقت رو جایز میدونه، ما پدرمون رو میشناسیم، اینا پدراشون رو نمیشناسن. خب این صحابه پدراشون رو میشناختن نمیشناختن؟ اون صحابه‌ای که حتی از این عمل به دنیا آمدن که من نام خواهم برد، این چجوریه؟ آیا اون صحابیاتی که این کار رو انجام میدادند تو از اونها اعلمی؟ آیا اونها نمیدونستن نظر پیغمبر خدا چیه؟ نظر دین رو نمیدونستن؟ تو میدانی؟ یک نمونه. نمونه دیگر، البته جناب آقای حسینی من خدمت شما این مسئله رو عرض بکنم که این نوع برخوردها از خلیفه دوم زیاد بوده. به عنوان نمونه ببینید کتاب شرح صحیح بخاری ابن بطال از کتابهای معروف هستش، جلد هفتم صفحش هم اینجا کاملا مشخص است و انتشارات معلومه. عبارتی رو داره، ببینید، قال عمر متعتان کانتا علا عهد النبی، دو تا متعه بوده، دو تا بهره‌وری در زمان رسول خدا، انا انهی انهما و اعاقب علیهما، من نهی میکنم، من عقاب میکنم هر کی این کارو بکنه. یعنی زمان پیغمبر بوده، متعتان نسا و متعتان حج، هر دوش اینجا نام برده. از واقعا متشکرم. یا مثلا مطلب دیگری هست اینجا، شما ببینید خود به قول معروف عمر همین مطلب رو میاد بیان میکنه که آقا این مسئله زمان پیغمبر بوده و من این رو نهی کردم. ببینید از ابن عمره که میگه پدر من عمر گفت متعتان کانتا علی عهد رسول الله، انا انهی عنهما و اعاقب علیهم. و بعد مطلب جالب دیگری در این مسئله داریم که عبارت خیلی عبارت زیباییه که من این رو میخوام نمایش بدم. جناب ابن عباس از اصحاب بزرگ رسول خدا، ایشون میگه، عبارت رو با هم ببینیم در کتاب الاستذکار جلد 5 صفحه 506 از کتب اهل سنت، میگه آقا جناب آقای عمر اومد متعه را حرام کرد، ما کانت المتعه الا رحمتا من الله، این ازدواج موقت رحمتی از نهای خدا بود برای کسانی که آقا توان ازدواج دائم ندارند، شرایطش رو ندارند به هر دلیل، این رحمتی از جانب خدا بود که رحم الله به امت محمد، خداوند به واسطه این بر امت پیامبر رحم کرد. ولولا نهی عمر عنها ما احتاج الى الزنا الا شقی، اگر جناب عمر این رو نهی نمی کرد جز انسان شقاوتمند و تیره بخت کسی سراغ زنا نمی‌رفت. این چیزیه که در کتب برادران اهل سنت ما آمده. اما این آقای وهابی میدونه روزش سوال می‌بره و میاد شیعه رو متهم می‌کنه، نوامیس شیعه رو، که نه آقا این چه کاریه؟ نمی‌دونم پدرتون معلوم نیست، مادرتون معلوم نیست، این حرفو.
که پدر ایشون هم خب
بله خب پدر مادرشون رو مادر مستند کار
مادرشون مشخص شد حالا اون قسمتش مونده که بخواد
یه بخشش مشخص شد که فهمید. اما این بحث به اینجا ختم نمیشه. به من عرض کردم این نوع برخوردها از جناب خلیفه دوم در کتاب آمده. ملاحظه بفرمایید روایتی است در کتاب آقای البانی. آقای البانی که از علمای بزرگ وهابیه و وهابیت از اون نام میبره به نام امیرالمؤمنین فی الحدیث. میگه این امیرالمؤمنین در حدیث. یا مثلا بخاری دوران. یه چنین تعابیر سنگینی خلاصه. البته تعبیر امیرالمؤمنین فی الحدیث رو در مورد بخاری میگن و این آقا رو میگن بخاری دوران. خب این آقا کتابی داره به نام صحیح و ضعیف سنن نسائی. آمده بعضی از احادیث سنن نسائی رو که از نظر خودش صحیح بوده آورده. اونایی که از نظر خودش ضعیفه اشاره میکنه. روایتی رو میاره به نقل از ابن عباس. میگه سمعت عمر یقول. میگه از عمر شنیدم که میگفت. این قسمت رو کارگردان بزرگ کنن. والله انی لعنهاکم عن المتعه. من شما رو نهی میکنم از متعه.
میگه من نهی میکنم.
قسم به خدا. ببینید والله قسم تأکید داره. انی لعنهاکم جمله اسمیه تأکید داره. خود انه تأکید داره. لام تأکید داره. لعنهاکم. چند تا تأکید. من از متعه شما رو نهی میکنم. و انها لفی کتاب الله. این تو قرآن هست. و لقد فعلها رسول الله. رسول خدا این کار رو انجام میداد. اما من نهی میکنم. بعد در ادامه همینجوری خودش نوشته. یعنی العمر فی الحج. اون متعه الحج منظور. حالا این تفسیر خودشه. بعدم البانی زیرش چی میگه؟ تحقیق الالبانی صحیح الاسناد. میگه سند این روایت صحیحه.
یعنی اون که میگه عمره حج بوده تحلیل آقای البانی تو روایت خلیل دوم نیست.
تحلیل راویه. تحلیل راویه. خب
تحلیل راویه.
که حالا شاید هم خود راوی این رو نگفته چون آقای ابن عباس نسا رو هم حلال میدانه.
بله.
این چه بسا اضافه شده باشه بعدن. زیاد داریم خود وهابیت تحریف زیاد داریم. سخن اینجاست ببینید اصلا هر چی میخواد باشه چه عمره حج باشه چه عمره نساء چه متعه حج باشه چه متعه نساء باشه هر چی میخواد باشه. آقا من سوالم از این آقایون وهابی اینه آقای البانی اینو در کتابش آورده و شما هم البانی پرستید. من سوالم از شما اینه آقا وقتی چیزی در کتاب خدا هست وقتی پیامبر چیزی رو انجام میداده به چه مجوز بگیم این کار غلطه؟
استاد اصراری میکنه همین آقای جهودی همون اوایل گفتن هر روایتی که آقای البانی تصحیح کرده شما زیرش امضا میکنیم.
بله. بله بله خب اینا قبول میکنن زیرش. آقای البانی زیر این روایت رو امضا کرده پس شما قبول دارید. خب از همین روایت اینا سرمشق میگیرن میان تو شبکه ها میان نسب شیعه رو زیر سوال میبرن و توهین میکنن و به همه مادران شیعه. بابا این نمیفهمه ازدواج موقت شرایط داره. زن شوهر دار که نمیتونه چنین کاری انجام بده. حتی در مورد ازدواج موقت اون فرد میتونه شرط بکنه که فقط من این کار رو انجام میدم برای محرمیت ولا غیر.
سایر استنتاج نیست.
خیر از این هیچی نیست. فقط محرمیت. اینا میشه. چون شرایط ازدواج موقته. خب این آقای میان همینجوری چشاشونو میبندن، همینجوری هر چی به زبونشون میاد میگن. کسی از خدا نمیترسه، حیایی نداره، باکی نداره. میاد میگه. اما یه نکته میمونه جناب حسینی. ایشون اومد گفت که کسانی که از این با این فرهنگ بزرگ شدن از کجا میخوان پدرشون بشناسن؟ خب کسانی که مثلا در خانواده شیعه به دنیا آمدند هر شب نعوذ بالله مثلا کسی کنار مادر این هست. من یه سوال کوچولو ببینید یه سوال کوچولو ما بعضی از صحابه رو داریم که از این عمل به دنیا آمدن. به عنوان نمونه اون شخصیت که شخصی به نام عبدالله معروف به عبدالله بن زبیر. ببینید در کتاب مسند طیالسی ابی داود طیالسی ببینید مشخصات کاملا مشخصه. آقای ابی داود طیالسی متوفای 204 هجریه. تحقیق این کتاب دکتر محمد بن عبدالمحسن ترکی انتشارات دارالهجر الجزء الثالث جلد 3. خب این هم شماره چاپ کتابه که چاپ اول 1420 هجری به چاپ رسیده. ملاحظه بفرمایید این قسمت رو و در پایین هم آدرس چاپ رو داره ذکر میکنه که دارالهجر کجا هست در چه بخشی هست و تلفنش چیه. اینجا روایتی داره در صفحه 208 ببینید شماره صفحه کاملا مشخصه. روایت اینه آقای مسلم القری میگه دخلنا علی اسما بنت ابی بکر، رفتیم پیش اسما دختر ابو بکر، فسألناها عن متعت النساء، از این خانم پرسیدیم که آقا حکم ازدواج موقت چیه؟ چی جواب داد؟ فقالت دختر ابو بکر فعلناها علی عهد النبی، ما این کار رو زمان پیغمبر انجام میدیدیم میدادیم، فعلناها علی عهد النبی، یعنی خود جناب اسما دختر ابو بکر میگه من این کار رو انجام میدادم. خب ملاحظه ببینید بالای روایت خورده سه، شماره سه، سه اینجا ببینید حدیثون
صحیح،
روایت کاملا صحیحه
و توجیه ادامه هم خیلی خنده داره استاد دوست داری اون وقت تلافت فیلم متعه که متعه نسا هستی هر در که توی روایت تصریح شده
توی روایت تصریح شده که ازدواج موقته تصریح شده. خب این خانم انجام داده، این از صحابیاته جز اصحاب پیغمبر بوده دیگه، حاصل این ازدواج عبداللهه که معروف عبدالله مزونه چون ایشون متعه متعه زبیر شد. خب این آقایی که داره این حرفو میزنه داره میگه کسانی که ازدواج موقت میکنن مثلا نمیدونن پدر خودشون کیه. خب من حرفم اینه، این صحابیه پیغمبر، این خانومی که دختر خلیفه اول شماست، این کار رو انجام داده، یه بچه‌ام به دنیا آورده، آیا میتونی اینو نسبت به دختر ابوبکر بگی؟ چرا تو سرت میکنی؟ من که میگم اینها پایان تمام محدودیت هست به این جهته، شما ببینید یعنی این جسارتی که ایشون به مادران شیعه کرد متوجه دختر خلیفه اولم شد، یعنی ندارن به دختر خلیفه اول جسارت میکنن.
بله
ببینید اینا یه سناریویی چیدن برای از بین بردن اسلام، نه فقط برای از بین بردن شیعه. خب ببینید اینها میان به پیامبر توهین میکنن، بار مکرر ما توضیح دادیم دیگه، نسبت نعوذ بالله شرابخوری و شراب فروشی همه چی تو کتابشون پیدا میشه نسبت به پیغمبر، نسبت توحش، نسبت به خودکشی، خیلی چیزا نسبت به پیامبر اینا آوردن گفتن و ما تو شبکه نمایش دادیم از کتاب بنباز، من خودم بعضی اینا رو نمایش دادم و حتی آرزوی تخریب گنبد پیامبر رو دارن که ما اینجا مستندش رو بارها تو این شبکه پخش کردیم و تمام به قول معروف آدرس‌ها، سایت‌ها، چیزایی که اینها به این مسئله اعتراف کردن رو نمایش دادیم. این نسبت به خود پیغمبر، نسبت به اهل بیت علیهم السلام جسارت کردن که هم کلیپ‌هاشون رو پخش کردیم هم امشب بعضی از کتابا رو نشون دادن، نسبت به صحابه پیغمبر جسارت کردن که قبر ابن عباس رو آتیش زدن یا بخواستن منفجر بکنن یا دختر بله بله یا دختر ابوبکر رو که حالا جناب عایشه باشه یا حتی این دختر ابوبکر رو که اسماء باشه، اینا همه رو اومدن جسارت دادن بهشون میکنن. حالا یکی تو کتابشون میارن یکیشو تو لفظشون میارن، این آقا داره این میگه خب این سوال منو جواب بدن، اگر این سوالو جواب دادن من بهشون جایزه میدم. آقا شما این توهین به زنان شیعه کردید، همین توهین در مورد دختر جناب ابوبکر هم هست، بسم الله اونو جواب بدید.
بله
این رو بیان کنید تا به من پاسخ
بدید. بسیار البته استاد سیمان لا این کلیپم پخش شد، شاید ناراحت شده باشه برخی خاطره ها از دیدن این جسارتی که نسبت به خانواده ها و نوامیس شیعه شد. یک جای استاد دوستای شاید به این آقا شاید بشه حق داد، اونم اینه که خب به هر حال دو تا از کارشناسان اینها ادعا میکنن که در خانواده شیعه بودن، آقای کلهور و آقای جهودی. کلهور که حالا همین جسارت کلیپاش پخش شد، آقای جهودی هم که دیگه جسارتش به اهل بیت نشون داده نسبش رو، شاید اینها مثلا یک سری مطالب رو از زندگی خودشون به واقعیت مثلا نقل کردن برای آقای حیدری. آقای حیدری هم که مثلا از اینا شنیده بوده در چنین خانواده بودن، خب باور کرده اومده به هر حال اشاره داده نسبت به سایر افراد. این رو هم میشه این شاید این
نه ببین درستین ما اینجوری جسارت نمی‌کنیم. خب گرچه ما همونطوری که عرض کردم مستند کالکرا پخش شد، ما اطلاع داریم که بعضی اینا نسبشون روسیه، اینا رو به موقعش
میرسیم
بله میرسیم، ولی من به این حد من نمیخوام نکته ای رو اینجوری متعرض بشم و جسارت بکنم، ما جسارت نمیکنیم. اما صحبت من روی چیز دیگه است. جناب آقای جهودی که به دروغ اومد گفت من شیعه هیئت شدم و توش موند، ایشون اومد گفت آقا اگر جناب آقای حیدری حرف زده باشه من از شبکه بالاخره وهابی کلمه میرم. خب بسم الله، ما که کلیپشو پخش کردیم، شنیدی دیدی تو که اعترافت اینه، خودت میگی من مادرم شیعه است، بسم الله این کلیپو ما پخش کردیم، کی میخوای از این شبکه خبیثه بری؟ چطور شد اونجا که میرسی گیر میکنی میگی من میرم تو جواب بیننده میمونه؟ بعد وقتی ما مکرر کلیپ پخش میکنیم سر جاش صفر صفر میشین، همین مقدار نمیخواد. حالا کار نداریم، همین آقای کلهور و آقای سجودی اینا در تماسایی که بیننده ها باشون گرفته بودن گفتن که نه آقا
ما همچی آقای حیدری همچی حرفی نزده. خب ما این حرف رو پخش کردیم. بسم الله، ما منتظر عکس العمل اینها هستیم.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما استاد دوستای. خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید، خودتون قضاوت بکنید. فکر میکنم بستر مناسبی در این برنامه آماده شده در خصوص بحث توهین و جسارت ها، و ما انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد در هفته های آینده. مشکلی که نداره استاد روستایی؟
نه
استاد عباسی، ایرادی نداره. همین بحث توهین ها رو انشاءالله در هفته آینده ادامه خواهیم داد. کارشناسان محترم این گونه نقد خواهند کرد که ریشه یابی خواهد شد این بحث و جسارت ها. حتی جسارت ها اینا رو ما اساتیدمون و کارشناسان میان ریشه یابی میکنن و بالاخره باز ریشش برمیگرده به سرمنشأ تمام این تفکراتی که برمیگرده به ابن تیمیه، همون کسی که تصدیق کردن علمای اهل سنت هر کس به شیخ الاسلام بگه از دایره اسلام خارج میشه. اما دو بخشی که به برنامه سلام وهابیت اضافه شده بود و بینندگان پروفورسی هم داره این بخشا و دنبال کنندگان خوبی هم داره، بخش وهابی چه خبر و دروغ ممنوع هست. ما ابتدا کلیپ وهابی چه خبر رو با هم دیگه خواهیم دید. برنامه طنزگونه است که عقاید وهابیت و عملکرد اونها رو به نقد میکشه در کنار و در تکمیله این فرمایشاتی که اساتید داشتن و عارضی که بنده داشتن. فکر میکنم بحث رو کاملا جا بیاندازه برای بینندگان عزیز. کلیپ وهابی چه خبر رو با هم دیگه میبینیم و ان شاء الله برمیگردیم ببینیم سراغ تماس‌های تلفنی شما است.
سلام، دلهاتون سبز و بهاری. سه تا برنامه گذشته با بعضی از خوراکی‌های وهابی آشنا شدید. یه سری خوراکی‌های عادی و معمولی مثل سگ و گربه و کفتار و جوجه تیغی و مارمولک و شراب و شربت مگس و اینجور چیزا. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. وقتی معده کسی از حروم پر میشه، روی همه وجودش تأثیر میذاره. مثلا قسی القلب میشه و عقلش زائل میشه. این برنامه میخواییم قطعه از دریای بیعقلی و بیرحمی وهابی ها رو به تصویر بکشیم. وهابی ها علاقه زیادی به عملیات انتحاری یا همون منفجر شدن دارن و شاید به خاطر همین باشه که میگن وهابی ها توی شناسنامهشون یه تاریخ تولد دارن و یه تاریخ انفجار و از همون کوچیکیشون به جای قایم موشک و گرگن به هوا و اینجور بازی مسخره منفجر بازی میکنن. باور نمی کنید؟
گروه تروریستی النصره تصویر رو منتشر کرده که در آن یک زن بمب‌هایی را به کودک 10 ساله وصف می‌کند که عملیات انتحاری در درگیری‌های سوریه انجام دهد. این بمب‌ها از راه دور کنترل و توسط تروریست‌ها منفجر می‌شود.
راست گفت اون شاعر وهابی که گفت دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه انفجارم آموخت. اینا رو که دیدم یاد اون وهابی افتادم که وقتی می‌خواست به بچه‌ش بگه شیرین کاری بکن، میگفت آفرین پسر گلم، برو جلو همون منفجر شو، همون ببینه چه کار قشنگی بلدی. این بچه‌ها وقتی یکم بزرگتر میشن، اگه خودشون هم بخوان یه لقمه نون در بیارن و زندگیشون رو بکنن، اون بزرگاشون به این بهونه که تو باید بری بهشت و فرشته‌ها توی بهشت منتظرتن تو بری و اینجور حرفا، طرفو هول میدن تا بره خودشو منفجر کنه.
سلام نو بیار خطلا څنګه یې کلینا ها ای وګورې کې کنه وګنه ولار د شپه کمر بیا خلا دی غرسو او
تاسو مخه غویزه
تر څو به نو نو پروګا سره نه نه تاسو ته غوړه وځو یا باندې څه کوي لا کی
ښه
څه مرګ لري نو غوړه وځه نه د څه
سانجه دې
د دې کو سانیم باسي څوک نه غاسه دا نه تخریش مات ګره ها نه زور غوري
ده یک جنب تا پینزه یا او ری طلا او سنتظار دی سر ده بطن وال دی
میتر کسان که که ورشن کسان مینده و
کرو وحابی ها همیشه دنبال یه بهونه میگردن واسه منفجر شدن. شاید به همین خاطر باشه که میگن یه وهابی وقتی میره وام بگیره اگه ضامن نداشته باشه منفجر میشه. هدف وهابی از منفجر شدن فقط و فقط همون منفجر شدنه. به همین خاطر اصلا براشون مهم نیست که کجا رو دارن منفجر میکنن و قربانی های این انفجار چه کسایی هستن.
در روز پنج شنبه هفتم خرداد 1388 یکی از اعضای گروهک جند و شیطان به نام عبدالخالق ملازاده که خود را با کمربند انتحاری مسلح کرده بود در پوشش نمازگزار به مسجد علی ابن ابی طالب علیه السلام در شهر زاهدان رفته و کمربند انتحاری خود را منفجر نمود. در این واقعه خونین 25 نمازگزار به شهادت رسیدند و 120 نفر نیز مجروح شدند.
وسط مسجد در رکعت اول نماز بود که همین وسط مسجد با صدای انفجاری جوانانی، پیرمردانی و بچهانی از دست ما رفتن. من خودم جمع کردم دو برادر 17 ساله و 15 ساله به خدا جوری افتاده بودن که انگار دست به گردن هم بود.
تنها جرم این شهدا این بود که برای نماز به مسجد آمده بودند. نه نظامی بودند، نه خارجی بودند، نه بیدین یا نامسلمان بودند، فقط نمازگزار بودند.
شاید الان به خودتون بگید چقدر اینا آدمای بیرحم و بیعقلی هستند که این کارا رو میکنن، ولی بین وهابیا توی بیرحمی و بیعقلی دست بالای دست زیاده. انگار هر کی بیرحمتر و بیعقلتر باشه بهش جایزه میدن. بیعقلتر و بیرحمتر از اون کسایی که خودشونو منفجر میکنن اونایی هستند که این کارو تایید میکنن و میگن این کار کار خوبیه.
جنگ عبدالمالک و جندالله به خاطر دفاع از دین بود، نه فقط به خاطر دفاع از مردم. دفاع از دین، دفاع از مردم، دفاع از مذهب، دفاع از بلوچستان، همه اینها. و من معتقدم ایشون بیگناه ها نکشته و ایشون بارها اعلام کرده بود که حتی ما وقتی میخواستیم جای رو منفجر کنیم دیدیم بیگناه های کشته میشه اونجا رو تعطیل میکردیم.
راست، ما میخواستیم بگم ما باید راه آقای مالک رگی رو بریم که بتونیم جلو اینا رو بگیریم. واقعا اینو میخوام و دومن اینو در این شب باید یاد بینیم اینا مسلمان نیست.
اینجا محله وهابی هاست و بچه وهابی ها دارن توی کوچه بازی میکنن. سر کوچه شون هم نوشته شده لعنت بر پدر و مادر کسی که خودشو اینجا منفجر کنه. این که از یه همچه آدم هایی توقع داشته باشیم از کارشون خجالت بکشن واقعا توقع زیادیه. اینی که این بالا میبینید آدرس سایت و شماره پیامک شبکه جهانی ولایته. با ما در ارتباط باشید. حق نگهدارتون. یا علی مدد.
بله. خب بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید این کلیپ رو که به چه صورت بود. به هر حال فهمیدیم که داستان توحش از آستین چه کسانی بیرون آمده، وهابیت هستن یا شیعیان به تعبیر اینها. این بخشی شد. انشاءالله این بحث ادامه خواهد داشت و برنامه وهابی چخبر هر هفته تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. خب استاد بسیار، استاد عباسی توضیح در این خصوص این کلیپ دارید یا خیر؟ ما ببینیم. به هر حال
فکر می‌کنم این سوالیو برای کسی باقی نگذاره که همه میفهمن که حالا توحش کار کیه، کی وحشیه. آیا کسانی که بچه‌هاشون رو از ابتدای کودکی اینجوری تربیت میکنن که به جای مثلا بازی کودکانه بیان انفجار بازی بکنن؟ آیا کسانی که میان در نماز در زمانی که چند نفر دارن نماز میخونن مسجدی رو منفجر میکنن، خانه خدا بیت الله رو منفجر میکنن، آیا اینها وحشی هستن یا بالاخره شیعه؟ فکر میکنم این دیگه جواب همه سوال ها باشه.
متشکرم از شما استاد. دوستای برحال بینندگان عزیز بهتر میتونن قضاوت کنن. آقای ملت شاهی از اهواز از شیعیان گرامی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، از برنامه خوب شما و کارشناسان ارزونم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
خیلی برنامه زیبایی دارید، ولی یه جمله میگم، اونایی که فهیم باشن تا تهشو میخونن، اونایی که بخوان خودشون به اون بزنن که چیز دیگه است. ولی کلی بگم، ببینید از سرباز آمریکا و تخیلیست. بیش از این اگر انتظار داشته باشید واقعا خودتون دارید به بیراه میرید.
بله.
حالا حرف من همینه.
درست.
خیلی ممنونم.
متشکرم از شما. خیلی ممنون. ممنون که تماس گرفتید و بحثتون رو مطرح کردید. به هر حال ما هم جز این از این انتظار نداریم، فقط ما داریم معرفی میکنیم چهره واقعی اینها رو. آقای حسینی از بوشهر تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزداری اساتید محترم حاضر در استودیو و همه بینندگان عزیز ارجمند برنامه سراب بهاریت.
و علیکم السلام. بفرمایید.
ارزم به حضور شما، من میخواستم عرض کنم که اولا که صحبته که حالا این حیوانه نجس میکنن و این واقعی که دارن واقعا اینا ارزش اصلا پاسخگویی هم نداره، چون به هر حال یه سگ وقتی که سر صدا میکنه یا باید یه چیزی بندازی جلوش یا باید یه سنگش بزنی تا بره.
یه مقدار مراد بفرمایید تو این تعبیرها. هرچند
تعبیر آقای عزیز دو بخش، کسی که داره توهین به نوامیس ما میکنه وقتی بهش میگیم سگ، ما از سگ معذرت میخوام، البته واقعا از سگ معذرت میخوام، چون سگ به هر حال یه سری خصوصیات خوب داره که این وهابی نجس واقعا نداره. اما من سوالم از علمای اهل سنت هست. من میخوام عرض کنم آیا کسی جز خدا و رسولش میتونه حلال خدا رو حروم بکنه؟ واقعا میشه؟ حلالی که آیه 24 سوره نساء صراحتن اون رو حلال دونسته، از زمان از رسول صلوات الله علیه تا عهد خلیفه دوم هم حلال بوده. اگر واقعا خلیفه حق حرام کردن حلال خدا رو داشته باشه، مطمئنا خلیفه سوم هم میتونه، خلیفه دوم هم میتونه، خلیفه چهلم هم میتونه، و اون وقت واقعا سنگ رو سنگ بند میشه. این واقعا سوالیه که خود حضرات باید بشینن فکر بکنن جواب بدن به ما. اگر یک خلیفه بتونه یک حلال خدا رو حروم بکنه، چرا خلیفه بعد نتونه؟ و بعد کی میخواد جلوی این هرج و مرجی که توی قانون دین به وجود میاد رو بگیره؟ این مسئله. و دوما تو اعتقادات فقهی اهل سنت به غیر از ازدواج دائم آیا واقعا هیچ ازدواج دیگه وجود نداره؟ اگه نیست که خلاف قانون قرآن عمل شده، و اگر هست و مثل آیه قرآن و سنت پیغمبر و سنت صحابه نباشه، باز هم خلاف قول الهیه. پس اینکه به جای بحث منطقی و عرضم به حضور شما، بحث منطقی و استدلالی که خاص خداست، ما آیه داریم در ارتباط با شنیدن اقوال مختلف، بیان فوش بدن و ناسزا بگن، فقط اصل و نسب خودشون رو مشخص میکنن. این یک نکته. نکته دیگه هم یه سوال داشتم خدمت اساتید محترم.
بفرمایید.
و واقعا برای خودم سواله، خدایش میخوام ببینم از نظر حالا تاریخی، نمیدونم از هر نظری، نظری که به هر حال بشه روش تکیه کرد، دارم سواله که چرا آقای بخاری از شرح احادیثی که حاوی فضائل صالح المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است خودداری کرده؟ یعنی شما وقتی نگاه میکنید، من خودم یه به حساب 7 جلد صحیح بخاری، ترجمه صحیح بخاری تو خونه دارم، گرفتم مطالعه کردم. واقعا نگاه میکنیم این راوی ها هم حالا او حدیثی که مثلا در ارتباط با امیرالمومنین توی کتب دیگه اهل سنت پیدا میشه، راویش همین راوی این که آقای بخاری ازشون روایت کرده. اما وقتی که بحث فضیلت حضرت امیرالمومنین میشه، با احتیاط حرکت میکنه، دور میشه اصلا، یعنی تا اونجایی که جا داره سعی میکنه نیاره. واقعا یه دلیل علمی داره یا نه فقط حالا چون خوشش نمیومده؟ این موقع اگر دلیل علمی داره آقایون محبت بکنن، لطف بکنن، بهم توضیح بدن.
بسیار عالی، متشکرم. شما فهمش دیگه ندارید؟
زنده باشین. التماس دعا.
ممنونیم. خداحافظ شما باشه. انشاءالله سوالتون هم کارشناسان محترم پاسخ میدن. آقا محمد ادریس از زاهدان از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
برکات و برادر عزیز و بزرگوار،
زنده باشید انشاءالله. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سلام
علیکم و رحمت الله. جناب محمد ادریس،
برادر، کلیپایی که نشان دادی واقعا کلیپای دلخراشی بود. متاسفانه این گونه حرکات رو ما محکوم میکنیم، و این گونه حرکات مال گروه های تندروها هستن.
بله،
ما همیشه برادران اهل تشیع را دوست داشتیم و دوست داریم، و
دوستان کنار ما زندگی مسالمت‌آمیز و امنیتی داشته باشند در تمام نقاط ایران، چه در زاهدان، چه در تهران، در تمام شهرها.
آقا محمد ادریس
کلیپ ها رو ما محکوم میکنیم.
کلیپ های اهانت آقا محمد ادریس
به خلفای ما فوش ناسزا
نگه. خب قبل اینکه برسیم به اون موضوع، آقا محمد صدای ما رو دارید؟ آقا محمد ادریس کلیپ های جسارت ها و اهانت های شبکه وهابی کلمه که شما در عباراتتون شبکه اونها رو شبکه اهل سنت دونستید، اونها رو هم محکوم میکنید یا خیر؟ که بعد
روش شبکه جهانی کلمه اینجور ریز دارا برزیدم
این کلیپ های که نشب پخش رو به شما محکوم میکنید یا نه؟
وزیدش برای دعوتش به خاطر رضای الله جل جلاله از فوش ناسزا و هیچ گونه تهمتهایی به شبکه های شما نداره و اینجور عقیده و نداره برادر عزیزم.
الان این الفاظی که به کار بودن راجع به شیعه، اگر نسبت به خانواده شما ما به کار ببریم اهانت هست یا نه؟
چه حرفایی به کار بودن؟
همین که گفت مادران شیعه هر شب یک مرد میاد پیششون میخوابه، اینو من نسبت به شما به کار ببرم، شما اهانت برداشت میکنی یا خیر؟
فکر ریلیش برادر عزیز اینجوری نیست.
خب سوالتون رو مطرح فرمایید. مشخص شد مشخص شد.
ندیدم
کلیپ
پس شبکه کلمه این رو گفتن. ما کلیپش هم پخش کردیم. شما میتونید تکرار برنامه رو ببینید فردا و بعد قضاوت بکنید. ببینید اینا جسارت میکنن نمیکنن. یا برنامه‌ای که ما در دو هفته پیش داشتیم که اینها به امام رضا علیه السلام جسارت کردن، به حضرت زینب، به حضرت زهرا، یا مثلا جسارت های دیگری که نسبت به آقا امام زمان و دیگر اهل بیت علیهم السلام داشتن و ما مکرر پخش کردیم، یا اون جسارت هایی که به علمای شیعه داشتن رو حتما ببینید.
بله. خب حالا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید دیگه. به هر حال برخی از کلیپ هایی که ما اینجا پخش میکنیم برخی از دوستان عزیز نمیبینن ظاهرا این کلیپ ها رو، ظاهرا اصلا مسئله دریافت ارتباطی این کلیپ ها رو نداره. حالا سوالتون رو مطرح کنید.
زندگی مسالمت آمیز داشته باشم. خدا حافظ شما.
موفق باشید، خدا نگهدار شما باشه. ممنونیم از تماس شما. تماس بعدی آقای علی مرتضی از زنجان از شیعیان گرامی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم خدمت آقای حسینی عزیز و استادان عزیزم. باور خسته نباشید. خدا خوبه. خدا
انشاءالله
حادث رو به دست حضرت زهرا سلام الله علیها بده. واقعا افتخار میکنیم به وجود شما. خدا شاهده تو نمازامون شب و روز برای استادامون دعا میکنیم که اینجوری از اهل بیت دفاع میکنن، اینجوری از حضرت زهرا دفاع میکنن. واقعا متاسفم برای آقای محمد ادریس که اینجوری دارن دفاع میکنن از شبکه کلمه که واقعا تاسف باره. اونا به اهل سنت اهانت میکنن. اونا حتی به هر چیزی که خودشون میگن ما سنت هستیم به خودشون هم اهانت میکنن، حتی تکبیرشون هم میکنن. ولی متاسفانه نمیدونم بصیرت ندارن یا خیلی خوب به شبکه کلمه تو دلشون من. استاد عزیز من دو تا سه تا سوال داشتم خدمتتون اگه.
بله سوالتون رو مطرح کنید اساتید محترم پاسخ میدن.
از همینجا میخوام یه با آقای هاشمی یه جواب بگم بهشون که ازشون سوال کردم، من بالاخره اعتراف گرفتم ازشون که اینا وهابی هستن.
بله.
گفتم که شما با چه مجوزی شیعیان دارید اینجوری میکشید بالاخره با بمبایی که میارید تو مساجدشون؟ گفتن که دو تا آیه تو قرآن هست، ما به استناد اونا میتونیم این کار انجام بدیم. خدا شاهده من دو ماه دارم قرآن رو میگردم این آیه ها پیدا نکردم فعلا. بازم از استاد بپرسم ببینم آیه چنین آیه‌ای هست که خداوند دستور داده باشه که بالاخره کافرها رو این مدلی بکشید.
بله.
این یه سوالم. سوال بعدی هم از اهل سنت، حالا استادم میتونن جواب بدن. اینا حتی به خلفای راشدین خودشون هم اسمت قائل نیستن. این که اصلا جور در نمیاد. بالاخره اگه خلیفه رسول الله هستن اینا اسمت نداشته باشن که نمیشه به اینا خلیفه گفت. ما بالاخره به اهل بیتمون به 14 معصوم اسمت قائل هستیم که بالاخره فقهمون هم اونا میگیریم. اینا چجوری اسمت قائل نیستن؟ بعد هر جی هم از دهنشون برامده بالاخره گذاشتن فقه خودشون و کتاب نوشتن و دارن دنباله رو اونا میدن. حالا اینا جور در نمیاد. خواستم ببینم چجوری هستن اینا؟ بالاخره فقهشون چجوری میخوان از اینا بگیرن که اسمت ندارن؟
بله. اینم سوال بعدی. سوال دیگه ای ندارید؟
نه فقط اون آیه که تو قرآن هست رو برام نشون بدن دستشون درد نکنه. ما یک از آیه هاشم پرسیدیم تفره رفتم.
بسیار همچین آیه
خیلی ممنون هستم آقای حسینی عزیز.
موفق باشی ان شاء الله.
داریم از شما.
زنده باشی. خدا نگهدار شما باشه. آقا میثم از سنندج از عزیزان اهل سنت تماس بعدی هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا میثم
سلام الله علیکم.
علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خدمت اساتید خسته نباشید میگم، خدمت شما استاد حسینی مجری تمام. من والله یه تعجب میکنم، یعنی کسانی که گرگهایی که با لباس اهل سنت انسان ها رو زد میکنن بم گذاریم بس. در قرآن کجایی؟ من سوالم اینجاست، من حرف دلم رو باید بزنم. اینها که به ما، این حرامزاده ها که به ما، من چی میگن؟ یهودیان اسلام میگن استاد.
بله، تعبیری که وهابی ها داشته
اسلام. یعنی کجای قرآن گفته؟ مثلا اینها گفتن انتها رو، من با یکی از برادران همبری که صحبت میکردم گفت حسین فهمیده هم این کارو کرد. آخه فرق میکنه داستان. این صدام ملعون که حمله کرده بود، خب حسین فهمیده دید برادران و سپاهی ها مثلا ارتش ایران در خطر، مجبور بود این کارو بکنه. ولی در افغانستان، پاکستان، بیبی، در امن امان در عراق که امنیت برقراره، نه جنگیه، یک نفر بمب به خودش میبنده میره چند نفرم میکشه، این که ملعونه؟ کجای قرآن گفته که مثلا قرآن فرموده که یک نفر انسان نجات بده برابر با اینی که کل انسان ها رو نجات داده؟ یک نفر به همین راحتی میکشن.
بله،
ببینید اگر حب آل محمد رافضی گریست، من هم رافضی هم، امام اهل سنت، بزرگان اهل سنت اینایین، نه این درندگان در لباس اهل سنت، نه این سلاخان که با اسم الله اکبر. ببینید اگه من برم پیش یه مسیحی خجالت میکشم بگم مسلمانم، آبروی اسلام رو بردن. به ما میگن این یهودیان اسلام، منم به اینا میگم درندگان اسلام. به خدا اول من باورم نمیشد که مثلا نه، میگم این شماها مثلا شیعه تهمت میزنن اهل سنت، یعنی مثلا اینا به اسم اهل سنت با اسم وهابیت دارن با اهل سنت مبارزه میکنن. من موندم، به خدا قسم موندم چی بگیم. من یک چیزی که خیلی عجیبه از اساتید میخوام که استاد رستایی عزیز، استاد عباسی عزیز جواب بدن. خیلی عجیبه، چرا ذریع قنبت برای قبور امام شافعی رحمه الله و امام بخاری اینا اشکال نداره، اما ذریع قنبت برای بسر قبر آل بیت شرکه؟ این واقعا یعنی در ذهن من نمی گنجه.
درست.
خدا
نکنه
اگه
اساتید
سوالی دارن از من.
ببینید جناب آقای آقا میثم، اینها ذریح و گنبد برای امام شافعی و امام بخاری و ابا حنیفه رو هم جایز نمیتونن، ولی فعلا زورشون نمیرسه، چون ندارن به اسم اهل سنت خودشون رو معرفی میکنن، در حالی که ما میدانیم و دنیا هم میدونه که اهل سنت روشش با این آقایون فرق میکنه. اهل سنت اهل کشت و کشتار و اهل این سلاخی ها نیست. ما داریم در ایران اسلامی با برادران اهل سنت اون زندگی میکنیم، در دنیا داریم اهل سنت رو میبینیم. اهل سنت این چنین نیست. منتها اینها نه تنها نسبت به امام شافعی یا بزرگان دیگر اهل سنت، بلکه نسبت به خود پیغمبر هم گفتن که آقا نتمنا ان قد رأینا المساحی علی ظهرها، گفتن ما آرزو داریم که ببینیم کلنگ به گنبد پیغمبر میخوره. حتی به این حد که این رو آقای الوادی در تحفه المجیب صفحه 456 میگه، اینطور که خاطرم هست اگر درست ذهنم یاری بکنه، اونجا این رو بیان میکنه. حتی نسبت پیغمبر هم جایز نمیدونن، چه برسه به بزرگان اهل سنت. منتها خودش ادامهش میگه، میگه ما میترسیم، از مسلمان ها میترسیم، وگرنه این کار رو خواهیم کرد.
از امثال آقا میثم میترسن اینها، وگرنه قطعا فعلان شد این کار رو.
زنده باشید. نه ما ببینید، ما دستبوس این نظام جمهوری اسلامی هستیم که واقعا یعنی اگه دستشون میرسید، اگه وزارت اطلاعات نبود کلن بمبگذاری میشد، ما اهل سنت کشته میشدیم. باید دستبوس اینها شد. خدا شاهده ببینید الان ما که یهودیان اسلام هستیم از نظر اینها، مستر همفرم که 250 سال پیش اومد شیخ الاسلام رو که شناختیم، مشروبی که به ایشان دادن خوردن با آیت قرآن توجیه کردن، ابن تیمیه، خلاصه من قبلا در برنامه استاد حسینی قزوینی که صحبت کرده بودم گفتم که من اسطوره میدونستم ابن تیمیه رو. یه سوالی برای من پیش آمد، چرا حاکم سنی مذهب شام ابن تیمیه رو چند بار زندانی کرد، تبعید کرد؟ به خاطر چی؟ دوری از مبانی اهل سنت. اهل سنت هم درگیر اینا. ببینید مثلا
حرامزاده ها چرا شیعه رو یا سنی رو زد میکنید؟ به خدا قسم من باور نمیکردم که شما گفته بودید. من رفتم تو کمپین داعش و اینا نگاه کردم، دیدم که یک فلسطینی با پرچم فلسطین.
بله بله، کلیپشم اومده است، انشالله پخش خواهیم کرد.
حزب الله لبنان شد حزب الله تروریست. یعنی که مگه برادران سنی مذهب ما در فلسطین مگه حزب الله نبود؟ سید حسن نصر الله حفظه الله مگه نبود که اومد حمایت کرد، حمایت مالی از جان گذشتگی کرد؟ چرا شد تروریست؟ من دستبوت سید حسن نصر الله هستم، اهل سنتم دستبوت سید حسن نصر الله. یعنی چی؟ در برنامه هاشو تونتون میگن که حزب الله گروه هایی تروریستی. یک شبکه های کلمه وسال این ملائین یک بار از اسرائیل از ارباب خودشون انتقاد نکردن.
درسته. بله
ببینید، من زبان نه این که به نفع تشیع میگم، ولی این درد دل ما هم هست. من واقعا تشکر میکنم که به من وقت دادید. اگه صحبتی با من نیست، من
متشکریم از شما، خیلی ممنونی، ممنون که تماس گرفتید و مطالبتون رو مطرح فرمودید. آقا هادی از کاشان تماس بعدی باشن، فرصتون خیلی محدوده چون ما میخوایم دروغ ممنوع رو هم با هم دیگه ببینیم و جایزه هم داره دروغ ممنوع. این هفته بینندگان عزیز منتظر باشن. آقا هادی سلام علیکم و رحمت الله. آقا هادی، خب اگر تماسیشون قطع شده ما بریم مستقیم سراغ کلیپ، چون خیلی فرصت نداریم. مستظر هستید که ما داریم هر هفته فعلا از اون موقعی که شروع کردیم هنوز اون چیزی که ما با یک بررسی خیلی مختصر از آقای خدمتی جمع کردیم، دروغ‌های ایشون هنوز تمام نشده. یعنی فقط دروغ‌هایی که خودش حرفای متناقض و اکاذیبی که مطرح کرد به عنوان رئیس شبکه وهابی سیاسی کلمه. امشب هم باز یک کلیپ از ایشون داریم، کلیپو با هم دیگه ببینیم. یک ادعایی رو کردن دو نفری با هم، همیشون هم آقای هاشم. آقای هاشم که دیگه معروف به دروغگویی و دیگه حالا خیلی نیاز نیست که ایشون رو از بحث دروغگویی‌هاشون مطرح بکنیم، چون همه میدونن. آقای خدمتی رو شاید یه مقدار احساس بشه از هر 100 تا حرفی که میزنه حالا 10 تاش راست باشه، حرفای راست. این کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، ادعایی که آقایون مطرح کردن رو خواهیم دید، بعد برمیگردیم ان شاء الله جایزه هم تعیین خواهیم کرد راجع به این موضوع. کلیپ دروغ ممنوع رو با هم دیگه ببینیم.
نهج البلاغه هم این روایت اومده، میگه و انا لنرى ابابکر احق بها. من میبینید در یکی از برنامه ها اینو ارائه دادیم، یکی از آقایون اعتراض میگرفت و میگفت در نهج البلاغه نیست و به نحوی این رو براش مثل این که متوجه نمیشد که این در نهج البلاغه است. حضرت علی داره میگه و انا لنرى ابابکر احق بها ای بالخلافه. این در کتب برادران چی است؟ اگر ترجمه هم بفرمایید ممنون میشم.
من فرمود که ما میدانیم که ابوبکر صدیق محقتر از کسان دیگر هست، یعنی در خلافت بس. حق الناس بیا در حقیقت شایستگی خلافت فقط ابوبکر داره و الا لنعلم ان ابوبکر حق الناس بیا
و رب الكعبه
قسم یاد میگیره
صاحب الغار.
ببینید قسم بخواد خدای کعبه که ابوبکر صاحب غار است. صاحب غار یعنی کسی که با رسول الله صلی الله علیه و آله بود و آیه 40 سوره توبه دربارش نازل شد. ثانی اثنین اذهما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا
و انا لنعرف له لنعرف سنه.
ما سنشو ریشتبیریشو قدرشو میدونیم. در جای دیگه میفرماید که وقد امره رسول همین
و لقد امرنا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلاه خلفه و هو حی.
در رسول الله صلی الله علیه و آله به ما دستور داده که نماز پشت سر این بزرگوار بخوانیم در حالی که خود حضرت رسول زنده بودن. یعنی با وجود رسول الله صلی الله علیه و آله کسی جرأت نمی‌کرد پیش نماز بشه.
این مطالبی که ملاحظه فرمودید و دو تا از کارشناسان به قول خودشون کارشناسان شبکه وهابی سیاسی کلمه ارائه دادن که یکیش رئیس شبکه وهابی کلمه بود و ادعا کردن چندین بار این عبارت که امیرالمومنین عبارت رو راجع به خلیفه اول و خلیفه دوم در مورد خلیفه اول داشتی که کنان نرا نمیدونم فلانی حق و بالخلافه و این عبارتی که اینها نشون دادن، اگر هر کدوم از بینندگان عزیز بتونه این عبارت رو از نهج البلاغه برای ما پیدا بکنه یا این وهابی ها در کارشناسانشون کارشناسان وهابی ها در شبکه‌شون بیان این رو از نهج البلاغه، به هر حال نهج البلاغه دیگه هست همه دارن و دسترسی دارن بهش، از نهج البلاغه بتونه نشون بده، اساتید محترم ازشون درخواست می‌کنن جایزه تعیین کنن برای این.
قبل از که جایزه بگم من می‌خوام این رو جلوی بینندگان سرچ بزنم. ها معنی نداره. ببینید دو تا واژه اینا خوندم با مانیتور بنده همراه هاشن فرمان، یکیشون گفت احق بها، یکی گفت احق الناس بها.
بله.
و کان ابوبکر عمر احق بها یا احق الناس بها. من هر دو واژه رو
در نرم افزار المکتب اهل بیت اینجا سرچ کنم ببینید احق و بها احق و ناس بها درسته؟
بله.
اینجا میزنم جستجو، همین واژه رو ببینید میزنم جستجو، شروع کرد گشتم. خب این دو واژه رو میریم کتاب نهج البلاغه ببینید نهج الفقاهه، بعد اینجا میاد رو نهج البلاغه درسته؟
بله.
این کتاب نهج البلاغه. من خواهش میکنم کارگران میکنم کتاب رو بزرگ نمایش بدن. ببینید نهج البلاغه این دو واژه، یکی در جلد یک یکی در جلد دو نهج البلاغه ببینید. بله. ما اینجا در نهج البلاغه یه عبارتی داریم، حضرت میفرماید از کلام حضرت زمانی که لما از مولا بیعت عثمان، زمانی که رفتن به عثمان بیعت کنن، حضرت فرمود لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری. خودتونم میدونید که من علی نسبت به خلافت از غیر خودم احقم، سزاوارترم. این یک مورد نهج البلاغه. ببینید در نهج البلاغه در خطبه ها شماره 74. خب باز نهج البلاغه بخش خطبه ها اینجا اصلا ربطی به ابوبکر و عمر نداره و کان و حق و با و اهلا فی ملک دائم و نعیم قائم فرع عباد الله به رعایت الاخر. اصلا بحث بهشت و بحث ثواب و بحث مؤمنین و اینهاست، ربطی به ابوبکر نداره. این هم به قول معروف واژه دوم. بعد دیگه وقتی میزنیم میره توی کتاب دیگری و بحثای دیگری مطرح کنه. همچین چیزی در نهج البلاغه وجود
نداره. حالا جایزه رو شما تعیین کنید استاد دوستی.
من اگر ببینید اگر آقایون وهابی در شبکه‌های وهابی یا پیروان وهابیشون همچین عبارتی که اینا خوندن در نهج البلاغه پیدا کردن، من از طرف خودم 500 هزار تومان جایزه میدم. این از طرف من 500 هزار تومان جایزه میدم به کسی که این واژه‌ای که اینا خوندن
گفتن در نهج البلاغه نشون بدن.
بله. یا کتاب نهج البلاغه نشون بدن یا نرم افزاری که نهج البلاغه باشد. ببینید از کتاب نهج البلاغه یا در خود کتاب یا در نرم افزار این رو نمایش بدن و به ملت ثابت بکنن من چه به اون کارشناس وهابی باشه چه طرفدار وهابیشون باشه 500 تومان جایزه میدن.
استاد عباسی شما؟
البته من نظرم به یادار بیشتر از استاد روستایی، چون استاد روستایی برای بیننده ها این مبلغ خوبه، ولی اینا که به هر حال مبالغ زیادی پول حروم گرفتن، پولای ملا زدن دزدیدن، بله حتی هزار برابر حقوق معلمی که در ایران میگرفته اونجا میگیره، بالاخره اینا دیگه مخارجشون با این مبلغا جور در نمیاد، اینا براشون این پولا کمه. حتی خب حالا متوجه نمیشن پول حلال با حرام چه فرقی میکنه، ولی من میگم حالا اگر کارشناسای شبکه به خودشون زحمت دادن، حالا بیننده همون 500 هزار تومان، ولی اگه کارشناسای شبکه خودشون زحمت دادن، بالاخره برنامه زنده خرج داره و غیره، اومدن در برنامه زنده تصویر رو نشون دادن، اونجا ما براشون هزار دلار تعیین میکنیم که حالا بالاخره به اندازه بخشی از هزینه هایی که میخوان تعیین میکنن مخارجشون باشه. البته خب قطعا پول حلال که اگلو اینو پایین نمیره، ولی نقل
اینا میدیم آقای ملازاده، اینا از آقای ملازاده بدزدن.
بله
بله بسیار عالی. اگر در کتاب شریف نهج البلاغه این عبارتی که آقای خدمتی رئیس شبکه وهابی سیاسی کلمه خوندن و گفتن در نهج البلاغه است و آقای هاشمی گفتن در نهج البلاغه است و ادعا کردن دارن نشون میدن، اگر از کتاب نهج البلاغه است کتاب شریف نهج البلاغه این عبارات ها رو نشون دادن، بنده حسینی رو دیگه در شبکه جهانی ولایت نخواهید دید. این هم تعبیه شبکه ولایت و این دروغگویی این وهابی. خب واقعا چقدر با جسارت دروغ میگن، یک طوری دروغ میگن هر دو نفر میدونن دارن دروغ میگن. حالا من فکر نمیکنم از روی جهل باشه، اینقدر دیگه واقعا جاهل باشن اینها، سیستم جلوشونه دیگه، اینقدر در با وقاحت دروغگویی بعد نسبت های دروغ.
آقای حسینی من یاد یه ماجرای افتادم. ببینید یه بند خدایی اومد گفت که شایعه انداخت که فلانجا غذا میدن به دروغ، همه قابلمه دست گرفتن دویدن، بعد یه دفعه نگاه کرد گفت نکنه غذا بدن، این هم یه قابلمه دست گرفت دوید دنبال همونا. حالا اینا اربابای وهابیشون تو بعضی این کشورهای عربی یه چیزایی رو بلغور میکنن، یه چیزایی میگن که واقعیت نداره، اینا میان همونا رو تکرار میکنن، یه زحمت سرچ به خودشون نمیدن، یه زحمت مطالعه به خودشون نمیدن. خب بندگان خدا حق بهشون بدید دیگه، مثل ماجره همون قضا هست دیگه.
مثل ماجره قضا هست و همون بس آسانسور و وهابیتی که داستانش معروف هست. خب بریم سراغ پاسخ ها، چون خیلی فرصت ما نداریم. آقای ملت شاهی از اهواز فرمودن که چرا آقای بخاری، محمد بن عیسی بخاری، مد نظرشون بود فضائل امیرالمومنین رو با احتیاط آورده یا اصلا نیاورده و نقل نکرده، در حالی که با همون
محمد بن اسماعیل بخاری، محمد ادریس
آقای بودن شهزادان
زاده. عسکر محمد ادریس استاد این کنم. آقای محمد اسماعیل بخاری متوفای 256 به خاطر چی تسامح داشتن در آوردن فضائل امیرالمومنین ولو اینکه با همون سنتایی که روایت دیگه آوردن فضائل بله اومده.
بله ببینید جناب آقای بخاری یک روشی دارند از نظر علمی که علمای اهل سنت این رو توضیح دادن. کلا ایشون حساسیت ویژه‌ای نسبت به بعضی از نقل‌ها داره. ببینید ملاحظه بفرمایید کتاب الکفایه فی علم الروایه کتاب معروفی است از آقای خطیب بغدادی. ببینید الامام الحافظ المحدث تا میرسه به نامش المعروف و الخطیب البغدادی نویسنده متوفای 460 این تقریبا 200 سال بعد از بخاری از دنیا رفته، یعنی معاصر بخاری حساب میشه. ایشون این کتابش رو که الکفایه هست ببینید در دایره المعارف عثمانیه در حیدرآباد چاپ شده در هندوستان 1357 هجری قمری. عبارتی رو داره اینجا در صفحه 131. خب میگه آقای سمعت ابو عبدالله ابن اخرم الحافظ، این آقای محمد ابن نعیم میگه از ابو عبدالله ابن اخرم حافظ شنیدم که ایشون این گونه گفت سؤل لمترک البخاری حدیث ابو طفیل. میگه سوال شد برای چی آقای بخاری از ابو طفیل عامر ابن واصله روایت نقل میکنه که آقای ابو طفیل عامر ابن واصله یکی از اصحاب جلیل القدر رسول خداست. چرا از این صحابه؟ حالا آقا میگه چرا فضل اهل بیتو شرح نمیده؟ چرا از این صحابه نقل نمیکنه؟ قال لانه کان یفرط فی التشیع، به خاطر که ایشون شیعه امیرالمومنین بوده،
صحابی شیعه بوده.
بله این که میگه افراط در تشیع میکرده مخصوصش اینه امیرالمومنین رو به عنوان خلیفه بلافصل پیغمبر قبول داشته، یعنی اعتقادی که داره این صحابی پیغمبر یار پیغمبره، حضرت امیر رو به عنوان خلیفه بلافصل بعد از پیغمبر میدونه، اما آقای بخاری ازش نقل نمیکنه. توضیح میده. فکر میکنم این بیننده عزیزمون با این نقل جواب رو گرفته باشن. این چیزیه که جناب آقای خطیب بغدادی در کتاب الکفایه فی علم الروایه صفحه 131 اوورده از علمای اهل سنت.
بسیار عالی. کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم. سوال بعدی که مطرح شد آقای علی مرتضی بودن، از آقای علی مرتضی سوالی رو مطرح کردن و بحثی رو پرسیدن که آیا آیه هست که گفته باشه کفار رو اینگونه بکشید در قرآن کریم، چون اینها ظاهرا بهش استناد کردن و بحث عصمت رو مطرح کردن که خلفایی که معصوم نبودن چطوری میتونستن جانشین پیامبر باشن.
بله خدمت شما در تو با آیه عرض بکنم، در قرآن آیاتی اشاره به جنگ با کفار شده، اما اشتباه وهابیت این است که جنگ با کفار رو به داخل فضای اسلام آورده، برخلاف آیه قرآن که میفرماید ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، وقتی کسی شهادت این گفت بنابر روایت که در صحیح بخاری هم آمده از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه این مال و خون و جان و آبروی او محفوظ هست، کسی حق نداره برخورد بکنه. ضمن اینکه در قتال با کفار هم قواعدی رو پیامبر به عنوان الگو و قرآن بیان کردن در آیه 190 سوره بقره و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین، بجنگید در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند، یعنی باید حتما اون طرف مقابل هم در حرب و جنگ باشه، نه اینکه برین داخل بازار زن و بچه رو، داخل مسجد نمازگزار رو، داخل خانه ها و بیوت کسانی که مشغول استراحت هستند، مراکز تجاری و غیره رو منفجر کنیم، کسانی که مشغول جنگ هستن تازه با اونهایی هم که مشغول جنگ هستن ولا تعتدو، از حد تجاوز نکنید. آیا پیغمبر با اسرا این گونه برخورد میکرد؟ آیا پیغمبر با زنان این گونه برخورد میکرد؟ آیا پیغمبر اجازه مثله کردن به اصطلاح جنازه ها رو به این شکل میداد؟ وقتی خالد ابن ولید در اون جریان رفت و به هر حال حتی کاسه هایی که ظرف هایی که مال استفاده سگ ها بود اینها شکسته شد، آقا رسول الله سه بار فرمود اللهم انی ابرا الیک مما صنع خالد، اعلام براءت و بیزاری کردن از کاری که خالد ابن ولید انجام داد و بعد پول دادن به حضرت علی. قوم یهودی یا نصرانی فکر کنم یهودی بود حضرت رفتن و حضرت علی رفتن، پول ظرف هایی که اینها به تعدی شکسته بودن پرداخت کردن،
ظروف حیوانات اینا که
شکسته، ظروف حیوانات رو آمدن پولش رو پرداخت کردن، اقدامات کردن و و حالا با چه مجوزی آثار تاریخی، با چه مجوزی نمیدونم خونه های مردم، اموال مردم، کسانی که هیچ اعلام جنگ و برخوردی با شما نکردن، به چه مجوزی میخواین کار انجام بدین؟
بله بسیار عالی، متشکرم از شما، فرصتون تقریبا گذشته، اما حالا سوال دیگه که داشتن اینه که خلفایی که مسئول نبودن به چه صورت شما اینها به عنوان جانشینان پیامبر قبول کردن؟
ببینید یه سری قواعدی بنی امیه جعل کرد بخاطر اینکه خودشون خلافت رو تصاحب بکنن، این سری روایات جعل کردن برای خلیفه که قطعا این روایت جعلیه و بر اساس این روایت اینها اسمت رو هم شرط نمیدونن. ببینید ملاحظه فرمایید صحیح مسلم جلد 3 صفحه کتاب کاملا مشخصه و آمده اینجا روایت 1847 به نقل از حذیفه میگن از رسول خدا که به والله نه رسول خدا و نه حذیفه این روایت رو نگفتن. میگه رسول خدا، حذیفه میگه به رسول خدا گفتم ما در شر بودیم در زمان جاهلیت، خدا به ما خیر داد و ما الان در خیر هستیم، یعنی شما آمدید. آیا بعد از این خیر شری هست؟ بله. آیا بعد از اون شر خیری هست؟ بله. آیا بعد از اون خیر شری هست؟ بله. گفتم چه کار بکنیم؟ چجوریه؟ بالاخره اون شر و خیر و نه چجوریه؟ حضرت فرمودن بعد از من ائمه ای می آیند که لا یهتدون به هدای ولا یتسنون به سنتی، کسانی که بعد من میان خلافت رو میگیرن نه به هدایت من قائلن نه طبق سنت من عمل میکنن و در بین اینها افرادی هستن که قلوبشون قلوب شیطانی در جسم انسان. بعد حذیفه میگه چگونه عمل بکنیم؟ پیامبر جواب میده که تسمع و تطیع للامیر، گوش بده و اطاعت کن، حتی اگه تو زد و مالت رو گرفت باید اطاعت بکن. خب اینا رو جعل کردن به عنوان اینکه آقا هر کی خلیفه باشه هر ظلمی کرد باید گوش بده، خب برای این اساس دیگه اسمت رو شرط نمیدونه.
بسیار عالی، متشکرم از استادیت محترم، خیلی ممنونم. بینندگان از آقا محمد ادریس که سوال خاصی نداشتن و حالا بحثی که ما مطرح کردیم ظاهرا تماس قطع کردن و سری پایان دادن به تماسشون. آقا میثم هم از سنندش که از عزیزان اهل سنت موزگیری جانانی در مقابل وهابیت داشت. متشکریم از شما بینندگان عزیز، اصلا فرصت نداریم. یا علی مدد، خدا نگهدار. در حقیقت حق اگر حق است میزانش علی، دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا، نفس اگر آید به میدان مرد میدانش عزیز، بی علی هرگز نشاید نفس دیداری زدن، کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی، علی لطف و جنه قسیم و نان بل جنه، علی لطف و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع المصطفی حقا امام الانس بل جنه، وسیع حقا امام الانس والجنه، آتش نمرود اگرچه شد گلستان بر خلیل، بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی، کشتی توحید را از چه موج رام شد توفان، که این کشتی نگهبانش علیست، در کتاب آفرینش سیر کردم یا مفتم سبت و بران با و متن و بلوانش علیست، علی لطف و جنه قسیم و نان بل جنه، علی لطف و جنه قسیم و نان بل جنه، وسیع المصطفی حقا
ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی، گرچه از جهل زمینی ها دلش خون بود خون، آن که باشد آسمان در تن که فرمانش علی، جان جانان آن که احمد بود جان من است، ای هزاران جان آدم باد بربادش علی، جان خسب و خود جنن قسیم و نال بل جنن، علی جان خسب و خود جنن قسیم و نال بل جنن، وسیع المصطفی امام الانتبال جنة، وسیع المصطفی حقا امام الانتبال جنة.